تظاهرات اعتراضی گسترده بازنشستگان ایران در سراسر کشور.
این تشکلات تشکلاتی هستند که برای در حقیقت خواست و مطالبات صنفی بخش‌های مختلف جامعه به وجود میان و نهادهایی هستند که توازن قدرت را در جامعه تقسیم میکنند و حاکمیت که به این تنزه سرنگون میشن.
تایید حکم 16 سال حبس دانشجویان نخبه المپیادی علی یونسی و امیر حسین مرادی.
حکم دادگاه اولی عیناً دادگاه تجدید نظر تایید شده که این حکم 16 سال زندان برای علی و 16 سال زندان برای امیر حسین است که از این 16 سال 10 سالش قابلیت اجرا داره.
تظاهرات اعتراضی ایرانیان کانادا در همبستگی با اعتراضات عمومی ایران.
دیگه جایی تعجب نیست که ببینم که مثلا جمهوری خواهان، طرفداران نظام پادشاهی، کمونیست ها، ناسیونالیست ها همه به گرد هم آمدن و فقط برای آزادی میهن و آزادی ملت هستش که به گرد هم میان اینجا.
پیوستن شمار دیگری از هنرمندان به بیانیه تفنگت را زمین بگذار. صدای ما را از برنامه خبری نیمه شب رادیو فردا میشنوید. همگونی که در اخبار شنیدیم، بازنشستگان ایران روز دوشنبه در شهرهای گوناگون کشور در اعتراض به افزایش ناچیز حقوق و اجرا نشدن همسانسازی حقوق به خیابانها آمدند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، تجمع بازنشستگان در تهران با حضور وسیع مأموران حکومتی روبرو شد که بنابراین گزارش شماری از بازنشستگان بازداشت شدند. مهیار طهماسبی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
روز دوشنبه بار دیگر بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی به خیابان‌ها آمدند. گزارش هایی که از تجمعات اعتراضی در بیش از 20 شهر ایران به دست رسیده، حکایت از حضور چشمگیر بازنشستگان دارد. در تهران حضور پررنگ ماموران انتظامی و امنیتی مانع از تجمع بازنشستگان در برابر ساختمان برنامه و بودجه کشور شد. فعالان صنفی از دستگیر شدن تعدادی از بازنشستگان و انتقال آنها به مکانی نامعلوم خبر می دهند. با این حال و علارغم این جو امنیتی، تجمع بازنشستگان معترض در برابر سازمان تأمین اجتماعی برگزار شد.
اینجا داره تأمین اجتماعی خیابان آزادیه، در مقابل ظلم اگر سکوت کنی خودت ظالم هستی.
در شیراز تظاهر کنندگان با تشییع نمادین سفره‌های خالی فریاد عزا سر دادند. فریادی که در دیگر شهرهای ایران هم شنیده شد. بازنشستگان معترض در تبریز شعارهای علیه ابراهیم رئیسی و دولتش سر دادند. اجتماع بازنشستگان تبریزی با حضور پررنگ نیروی انتظامی و در جوی امنیتی برگزار شد. اعتراض بازنشستگان اهوازی هم که با راهپیمایی به سوی اداره کل تأمین اجتماعی آغاز شده بود،
تجمع بازنشستگان تأمین اجتماعی
با ورود بازنشستگان معترض به اداره تأمین اجتماعی ادامه پیدا کرد. بازنشستگان اصفهانی هم با این شعار اعتراض خود را به سیاست‌های اقتصادی حاکمیت نشان دادند. معترضین در بندر عباس و بجنورد خواستار استعفای وزیر کار شدند و در رشت، زنجان و دسفول به عدم تناسب افزایش حقوق مستمری بگیران با تورم کشور اشاره کردند. مدت هاست که بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی به عدم اجرای صحیح همسانسازی دستمزدها و وضعیت بد معیشتی معترض هستند. هیئت دولت ایران با در نظر گرفتن رقم رسمی 38.7% تورم در کشور اعلام کرده که حقوق بازنشستگان در سال جاری 10% افزایش خواهد داشت که عدم تناسب این اعداد اعتراض بازنشستگان را در پی داشته.
پوش می‌رسد که دولت مفهومی پس از 2 ماه تعلل در تصویب مصوبه هیئت مدیره سازمان در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان گل کاشت و با افزایش 10% شاهرج گردن بازنشستگان تمیزمای را با تیز محرومیت زد.
دامنه اعتراضات روز دوشنبه بازنشستگان به کرج، شوشتر، مشهد، قزوین و شوش هم کشیده شد و شعارهای علیه ابراهیم رئیسی در کرمانشاه هم به گوش می رسید. در حالی که تنگنای معیشتی و فشار اقتصادی زندگی مردم را دشوار کرده، طرح‌های اقتصادی دولت در عین ناکارآمدی بر تورم افسوده و منجر به افزایش تصاعدی قیمت‌ها می‌شوند. مردم ناامید و خسته به خیابان می‌آیند و مواد قانونی را به دولت مردان یادآور می‌شوند. نصیب مردم اما وعده هایی است که دروغ می دانند و سخنانی که فریب. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
در پیوند با اهمیت تظاهرات اعتراضی گسترده بازنشستگان ایران، دیدگاه ستار رحمانی فعال صنفی در بریتانیا و عضو اتحادیه بین المللی در حمایت از کارگران ایران را جویا شدیم.
اعتراضات بازنشستگان خب یک شنبه های اعتراضی مدت هاست، یعنی باید بگیم سال هاست الان شروع شده از سال قبل. خواسته ها و مطالباتشون همون خواسته ها و مطالباتیه که سال قبل هم مطرح کردن. رتبه بندی هست، تامین اجتماعی، درمان بهداشتی مکفی هست و در حقیقت حقوق یا دستمزد بالای خط فقره. که از جمله خواسته هایی که تو این رابطه هم مطرح میشه اینه که معمولا هر سال که دستمزدها و اساس البته سبب معیشت و نرخ تورم باید بالا بره که نمیره، اون حداقلی هم که برای کارگران بالا میره برای این بازنشستگان در نظر گرفته نمیشه و عملا اینا در خط فقر بسیار بسیار شدید زندگی میکنن. خب این اعتراضات در ادامه همون خواسته و مطالباتی که امروز هم دیدیم در حدود 21-22 شهر استان این تجمع شد. حتی در کرمانشاه شعار مرگ بر رئیسی میدادن و در شیراز خب این بازنشستگان سفره خالیشون رو زد نمادین تشییع جنازه میکردن. در شهرهای دیگه به عناوین مختلف این خواسته و مطالبات رو مطرح میکردن. از این زاویه باید نگاه کرد که حتی سرکوب خب بخشهای مختلف کارگری یکی از دلایلش اینه که این بخش را هم بتونن سرکوب بکنن. این آرامترین تجمعیه که در عرض این چند سال از طرف بازنشستگان صورت گرفته و صورت میگیره. همونجوری که شما هم گفتین تعدادی را دستگیر کردن. من از تعداد کامل دستگیر شدگان خبر ندارم، اما با ایجاد جو امنیتی و خصوص و با جلوگیری از اعتراضات که در تبریز این تلاش رو کردن که نذارن و مردم زیادی که اونجا جمع شده بودن حرکت بکنن و صف نیروهای سرکوبگر شکستن و راه رفتن و شعار هم داد. بنابراین در مجموع باید بگیم این خواسته‌های زندگی مردم، خواسته‌های واقعیه که با سرکوب و با پاک کردن صورت مسئله دیدیم. باید رژیم این تجربه را کرده باشه حداقل که نتونسته سرکوب بکنه.
خب ما پیشتر آقای رحمانی اعتراضات سراسری معلمان رو شاهد بودیم که همواره ادامه داشته، اعتراضات بازنشستگان هم که پیوسته جریان داشته. این اعتراضات صنفی به کجا میتونه بیانجامه؟
ببینید اعتراضات صنفی در مجموع خواسته های مشخصی دارن دنبال میکنن و یکی از اون خواسته های بسیار بسیار مشخص، حالا معلمان رو مثال زدین، مسئله معیشتشون هست و آموزش رایگان هست برای دانش آموزان و علیه کالایی سازی و خصوصی سازی مدارس هست، یعنی این مجموعه به هم تنیده شده. خواست و مطالباتی که معلمان مطرح میکنن خب در رابطه با بازنشستگان کشوری رتبه بندی را هم مطرح میکنن معلمان، همون رتبه بندی در رابطه تامین اجتماعی که اعتراضات دارن بازنشستگان تامین اجتماعی هم صادر. و وقتی این مجموعه را حاکمیت سرکوب بکنه، ما میایم میبینیم که مردم در خیابون ها وقت میان اعتراضشون را به صورت بازتر، وقتی از اون مطالبه که حاکمیت سرکوب میکنه میام تو خیابون دیگه شعار مرگ بر رژیم رو میدن، مرگ بر حاکمیت رو میدن، مرگ بر خامنه‌ای رو میدن. و در محدود کردن این اعتراضات، سرکوب کردن این اعتراضات، جنبش های اجتماعی رو خوب به دنبال میاره. الان میدونیم در آبادان، در اهواز، در شهرهای مختلف ما جنبش نان داشتیم، جنبش آب داریم، جنبش این خرابی که در آبادان هست اون ساختمان، و اینا جنبش هاییه که همین کارگران، همین بازنشستگان، همین بچه های اینان که بیکار هستن میان توی خیابون. اگر توی آبادان آدم هایی که کشته شدن، اینا تعداد زیادشون کارگر بودن، تعدادی هم کارگرانی بودن، کارگران ساختمان بودن، تعدادی هم کارگرانی بودن که در قسمت های مختلف کار میکردن. بنابراین هر مسئلهی که پیش میان این هزینش رو باید کارگران بدن، هزینش رو باید بازنشستگان بدن، دانشجویان میدن، بیکاران میدن. بنابراین حاکمیت با سرکوب نمیتونه، و این ادامه سوال شما که به هر صورت به کجا خواهد انجامید، من به نظرم با سرکوب، با این سناریوی سازی هایی که بخصوص برای معلمان کردن، این راه به جایی برای حاکمیت نخواهد برد و یک اعتراض عمومی اجتماعی رو به بار خواهد آورد که کلیت نظام رو زیر سوال خواهد برد. یعنی اگر معلمان، بازنشستگان، کارگران، بقیه بخش‌های جامعه نتونن در محدوده مطالبات صنفی خودشون به حق خودشون برسن، میان تو خیابون کل نظام رو زیر سوال می‌برن و کل نظام رو همین‌ها همونطوری که نظام شاه رو انداختن، اینا میتونن این نظام رو هم بیاندازن و اون وقتی که دیر شده برای حاکمیت که هیچ کاری نتونه انجام بده. بنابراین خلاصه بکنم اینه که مطالبات صنفی اگر پاسخ مثبت بگیره، اگر راه مسیر خودش رو بره، یعنی اگر خود حاکمیت به مواد قانونی خودش 26 و 27 و معاون‌نمای بین‌المللی 78 و 98 رو هم رعایت بکنه، بذاره این تشکلات باشن، بذاره دخالت بکنن، بذاره به حقش برسن، در اون صورت مثل تمام جهان اتحادیه‌ها، تشکل‌ها، سندیکاهای کارگری بنا نشدن که دولت‌ها را سرنگون بکنن. این تشکلات تشکلاتی هستن که برای در حقیقت خاص و مطالبات صنفی بخش‌های مختلف جامعه به وجود میان و نهادهایی هستن که توازن قدرت را در جامعه تقسیم می‌کنن و حاکمیت اگه به این تنزه سرنگون میشه. این آخری سلام من.
نقطه نظرهای ستار رحمانی بود، فعال صنفی و عضو اتحادیه بین المللی در حمایت از کارگران ایران در بریتانیا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی روز دوشنبه در اولین روز نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین بار دیگر گفت که اختلافات پادمانی تهران و آژانس همچنان باقی است و تهران باید به پرسش‌های آژانس پاسخ دهد. این در حالی است که اعضای اروپایی توافق هسته‌ای و ایالات متحده پیشنویس قطعنامه‌ای را در نشست برای محکومیت جمهوری اسلامی ارائه کردند. از سوی دیگر خبرگزاری بلومبرگ گزارش داده که ایالات متحده برای کنترل بهای بین المللی نفت احتمال دارد که نقض تحریم فروش نفت ایران را نادیده بگیرد. جزئیات بیشتر در گزارش نازافرین میرزا خلیلی.
آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید که ایران به مواد لازم برای ساخت یک بمب اتم بسیار نزدیک شده. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس، در نخستین روز نشست شورای حکام این مدت زمان را تا چند هفته دیگر تخمین زد.
خیلی نزدیک هستند. بگذارید اینطور بگم، این تصور که در شرف عبور از خطی هستند که وضعیتی کاملا متفاوت ایجاد می کند، خب من اینطور نمیگم، چون به هر حال این اتفاق خواهد افتاد. به هر حال خیلی به آن نزدیک شدند. آنها بسیار بسیار نزدیک هستند. با وجود شواهدی که از ادامه توسعه سانتریفیوژهای تازه در ایران وجود دارد، این بدان معناست که آنها می‌خواهند فناوری بیشتری را برای تولید بیشتر و سریع‌تر داشته باشند.
آژانس میگوید که تهران همکاری لازم را در زمینه پادمانی با این نهاد انجام نداده و توضیحاتش درباره آثار مواد رادیواکتیو یافت شده در سه مکان اعلام نشده هم قانع کننده نیست.
روح حاکم بر مذاکرات.
محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران دیروز در واکنش به سخنان مدیر کل آژانس گفت پاسخهایی که تاکنون تهران به پرسش‌های آژانس داده دقیق بوده. محمد اسلامی میگوید که این نهاد ناظر هسته‌ای سازمان ملل به گزارش‌های اطلاعاتی به گفته او دشمنان ایران و در رأس آنها اسرائیل استناد می‌کند. سه قدرت اروپایی با حمایت آمریکا قرار است پیشنویس قطعنامه‌ای را علیه این اقدام‌های تهران به شورای حکام ارائه دهند. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، دیروز گفت که در صورت صدور قطعنامه علیه این کشور، تهران نه تنها آن را سازنده نمی‌داند، بلکه در مسیر کل همکاری‌های ایران با آژانس و هم در مذاکره‌های احیای برجام اثر منفی خواهد گذاشت. چین و روسیه همپیمانان ایران هم پیشتر اعلام کردند که از این قطعنامه حمایت نخواهند کرد. اما رافائل گروسی روز دوشنبه تاکید کرد که ادعاهای ایران از جمله حمله‌های خرابکارانه به تأسیسات هسته‌ای این کشور پاسخ فنی به پرسش‌های این نهاد نیست. تهران همواره اسرائیل را به اقدام‌های خرابکارانه در تأسیسات هسته‌ای خود متهم کرده.
ما باید به همکاری با ایران، آن هم با احساس رسیدن به یک نتیجه، ادامه بدهیم. پاسخی که ما از آنها گرفتیم به روشنی نکافی و نقانع کننده است. بنابراین نمیتوانیم پیش برویم و مشکل اینجاست که ایران باید به همکاری با ما ادامه دهد. همانطور که میدانید آنها یک برنامه هسته‌ای بسیار مهم و بسیار جاه طلبانه دارند و اکنون اعلامیه‌های آنها پرسش برانگیز شده.
میخائیل اولیانوف نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در اظهار نظر توییتری نشست‌های شورای حکام را پرتنش پیش‌بینی کرده. در این نشست‌ها در کنار برنامه هسته‌ای ایران، امنیت هسته‌ای اوکراین هم بررسی خواهد شد. در جریان حمله نظامی روسیه به اوکراین، بارها موشک‌های روسی به طور تهدیدآمیزی به تأسیسات هسته‌ای اوکراین نزدیک شدند. تنش‌های آمریکا و اروپا با روسیه و به دنبال آن تحریم‌های غرب بر مسکو بر قیمت جهانی انرژی و نفت هم تأثیر گذاشته. خبرگزاری بلومبرگ میگوید که دولت جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، برای کنترل قیمت نفت احتمال دارد که حتی بدون احیای برجام هم به ایران اجازه افزایش صادرات نفت دهد، یعنی تا اندازه‌ای از نقض تحریم‌های نفتی ایران چشم پوشی کند. جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، هفته گذشته از کاهش احتمال موفقیت مذاکره‌های احیای برجام خبر داده بود. در میانه بن‌بست مذاکره‌های احیای برجام و افزایش تنش‌ها بر سر برنامه هسته‌ای ایران، برخی کارشناسان میگویند که کاهش فشار واشنگتن بر صادرات نفت ایران میتواند تهران را بی‌رغبت به توافق بر سر برنامه هسته‌ای خود کند. ناز آفرین، میرزا خلیلی، رادیو فردا.
کامبیز قفوری، تحلیلگر مسائل سیاسی در فنلاند، انتظارات از نشست روز چهارشنبه فردای شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی را به رادیو فردا چنین بازگو میکند.
سخنان آقای گروسی رو میشه به دو بخش عمده تقسیم کرد. یکی از این بخش ها برمیگرده به مسائل برجامی، یکی دیگه برمیگرده به مسائل NPT یا پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای. در مورد مسئله برجامی آقای گروسی هشدار میده که میزان اورانیومی که در اختیار ایران قرار داره در صورتی که تجمیعی بشه به زودی زود از خط قرمز عبور خواهد کرد. این به اون معناست که میزان کافی اورانیوم غنی شده برای دستیابی به یک بمب هسته‌ای رو ایران در اختیار خواهد داشت. البته باید توجه بکنیم که حد اکثر میزان غنی‌سازی که الان جمهوری اسلامی انجام میده 60%، اما غنای اورانیوم برای اینکه در بمب هسته‌ای به کار گرفته بشه باید به حدود 90% برسه. خب جمهوری اسلامی میگه که قصد چنین کاری رو نداره، اما کشورهای زیادی از جمله خود آژانس نگران هستند که اگر بخواد اقدام بکنه به این کار میتونه در ظرف مدت کوتاهی اورانیوم رو تا 90% هم غنی بکنه. این یک نکته بود که برمیگشت به محدودیت های برجامی، به خاطر اینکه ایران نمیتونست بیشتر از 202 کیلوگرم اورانیوم رو در ایران نگه داره، در صورتی که الان بیش از 18 برابر شده این ذخایر. اما موضوع دوم که برمیگرده به پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا MPT، سوال‌هایی بود که آژانس کرد از ایران در مورد منشأ اورانیوم‌های کشف شده در چند سایت هسته‌ای. جمهوری اسلامی به اینها پاسخ قانع کننده نداده. آقای گروسی میگه که باید ایران این توضیحات رو به نحوی بده که برای آژانس هم از نظر فنی معقول یا باورپذیر باشه. نکته دیگری که آقای گروسی میگه که نشون میده احتمالاً انتظار داره که قطعنامه ای صادر بشه، اون پیشنویس قطعنامه احتمالاً صادر بشه، این است که میگوید اگر قطعنامه ای قرار است که انجام بشه، باید به ایران یادآوری بکنه که نیاز به همکاری بیشتر با آژانس و در واقع ایران رو ترغیب بکنه به اینکه با آژانس همکاری بکنه. این به اون معناست که آقای گروسی نظرش این است که این قطعنامه نباید خیلی شدید و لحن باشه، به نوعی باید ایران رو ترغیب بکنه که به همکاریش با بازرسان آژانس در مورد این سوال‌ها ادامه بده. اگر آژانس، شورای حکام آژانس بخواد قطعنامه رو صادر بکنه، اون وقت مدل واکنش ایران هم باید در راستای مسائل هسته‌ای باشه. تنها واکنشی که جمهوری اسلامی میتونه در این راستا از خودش نشون بده، یکیش این است که برای مثال دسترسی بازرسان آژانس رو از این چیزی که الان هست محدودتر کنه، یا بگه که قطع میکنم همکاریم رو در مورد پاسخ دادن به سوالهای آژانس، اینا همه نقض MPT است، یا حتی یک گام فراتر بره و بگه که از MPT خارج میشم یا تعهداتم رو ذیل MPT به تعلیق در میارم. MPT پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای است. این اقدام از اون جهت خطرناکه که در شرایط کنونی، در شرایطی که جامعه جهانی نگران میزان اورانیوم غنی شده موجود در ایران هست، هر نوع قطع دسترسی یا کاهش بیشتر دسترسی جامعه جهانی رو به این باور میرسونه که جمهوری اسلامی داره زمان میخره برای اینکه برود به سراغ غنی سازی 90% و برود به سراغ ساخت سلاح هسته ای. از این رو احتمال واکنش سنگینتر جامعه جهانی وجود داره، احتمال بردن در واقع پرونده ایران به شورای امنیت وجود داره، استفاده از مکانیزم ماشه بازگرداندن تحریم‌های بین المللی، یا حتی افزایش سطح تنش‌ها در مواردی مانند این که اسرائیل بخواد احساس خطر بکنه و احیاناً بخواد به حمله نظامی به سایت‌های هسته‌ای ایران دست بزنه. این در واقع بازی خطرناکی است، قمار خطرناکی است. یعنی اگر از راه دیپلماتیک طرفین نتونن به یک راه حل برسن، اون وقته که باید بالا رفتن سطح تنش ها رو انتظار داشته باشیم. باید دید که آقای امیر عبداللهیان و هیئت حاکمه جمهوری اسلامی چه واکنش رو در عمل نشون میدن به قطعنامه احتمالی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای.
کامبیز غفوری، تحلیلگر مسائل سیاسی در فنلاند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
مصطفی نیلی، وکیل دادگستری از تایید حکم علی یونسی و امیر حسین مرادی، دانشجویان بازداشتی، اطلاع داده که به اتهامات تخریب اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت و تبلیغ علیه حکومت طی حکم اولیه به 16 سال حبس محکوم شده بودند. امیر حسین مرادی و علی یونسی از دانشجویان نخبه و برندگان مدال المپیاد نجوم به شمار می روند. رضا یونسی، برادر علی یونسی، در سوئد در مورد حکم صادره به رادیو فردا میگوید:
حکم دادگاه اولیه عیناً دادگاه تجدید نظر تایید کرده که این حکم 16 سال زندان برای علی و 16 سال زندان برای امیر حسین است، که از این 16 سال 10 سالش قابلیت اجرا داره و وکلا اعتراض داشتن به این زمان چند دلیل مختلف، از جمله این که دادگاه تجدید نظر عملا بررسی نکرده استنادات و اعتراضاتی که وکلا داشتن به ایجاش، و عیناً همون حکم دادگاه اولیه رو بدون هیچ بررسی تایید کرده. اعتراضاتی که وکلا داشتن شامل یک سری اعتراضات شکلی میشد، که چیزی که وکلا گفتن این که اتهاماتی که بر علی و امین حسین زده شده بود در مرحله اولیه، از جمله افساد فدعت، این اتهامات بعداً تغییر پیدا کرد، این اتهام افساد فلنز رو برداشتن از پروندهشون، بنابراین بعد پرونده اینها به دادگاه دیگه ارسال میشد، نه اون دادگاهی که از اول پرونده رفته بود. یه سری اشکالات شکلی گرفته بودن، یه سری اشکالات هم به محتوای پرونده گرفته بودن که هم به قاضی دادگاه اولیه گفته بودن و هم به قاضی دادگاه تجدید نظر، از جمله اینکه مستندات نوشته وزارت اطلاعات برای اتهاماتی که زده، از جمله اینکه برای اتهاماتی که به علی برمی‌رسان زدن، از جمله تخریب 21 پایگاه بسیج و سپاه، چند مورد از این پایگاه‌های بسیج و سپاه رو چند نفر دیگه هستن که برای عیناً همون اتهامات تخریب همون مکان‌ها محکوم شدن و در حال حاضر زندان هستن، از جمله یک آقا جرایدین هستن و دو خانم و وکلا اشکال گرفته بودن.
همین اعتراضات وکلا و اشکالاتی که شما اشاره کردیم به پرونده گرفته شده، آیا روشن هست که اکنون وکلا چه گامی رو برخواهند داشت، چه کار میتونند بکنند؟
وکلا اقدام بعدی که انجام خواهند داد که میخواد که اعتراض کنند و اعتراضشون رو به دیوان عالی کشور خواهد بود که ما یه سر مراحل اداری داره طی بشه و اعتراض رو به دیوان عالی کشور برن که مرحله پروسه خیلی طولانی هست. این اقدام بعدی است که خواهم کرد.
در مورد وضعیت برادرتون آقای علی یونسی و همچنین امیر حسین مرادی، اگر اطلاعی دارین وکلای ایشون گفتن وضعیت اونها رو، چه میتونین بگین؟ در چه وضعیتی هستن؟ میدونیم که مدت هاست که اکنون در حبسن.
بله، هر دو هنوز در سلول های در بستن 29 زندان امین هستن تحت شرایط امنیتی با فشارهای مضاعف، از جمله محدودیت بسیار شدید به این شکل که فقط دو بار در هفته برای 20 دقیقه دسترسی دارن به هواخوری و دو بار در هفته میتونن تلفن بزنن. دو سال دو ماه هست که در این وضعیت هستن در بند 209. این هم یکی از مواردی که وکلا به شدت اعتراض دارن که حتی طبق خود قوانین جمهوری اسلامی نمیتونن کسی رو بیشتر از دو سال در بند 209 به صورت موقت نگه دارن، ولی به هر حال این روش ادامه داشته و این هم وضعیتی است که الان تبع علی برمی‌رسان دارن همچنان در بند 209.
در مورد وضعیت خودتون و خانوادهتون بگین در ارتباط با شرایط دشواری که برادر شما قرار داره.
به هر حال فشار هست دیگه، متصور بشه دیگه که این وضعیت فشاری بر خانواده و پدر مادر، خواهر برادر، هم علی و هم امیر حسین دوران سختی رو گذروندن به دلیل این اتفاقات دو سال و دو ماه گذشته، ولی به هر حال متاسفانه این شرایط ایران هست که خیلی از خانواده ها، خیلی از جوان ها همه دارن آسیب ببینن، دارن درج میکشن، تحت ستم و ظلم این حکومت هستن که ابعاد ظلم و ستم و فسادش و هر کی به هر جایی از آبادان گرفته تا هر شهر ایران به یک جوری داره آسیب میزنه به مردم ایران. به حال خانواده ما و خانواده مرادی هم به این شکل تحت فشار بودن توی دو سال دو ماه گذشته.
رضا یونسی برادر علی یونسی بود در سوئد. و ما ایرانیان کانادا با برپایی تظاهرات اعتراضی همزمان با اعتراضات عمومی ایران اعلام همبستگی کردند. بهرنگ رهبری خبرنگار رادیو فردا در کانادا.
تجمع همزمان ایرانیان ساکن تورنتو و ونکوور. ایرانیان ساکن کانادا برای اعلام همبستگی با مردم معترض داخل کشور از طیف‌های مختلف سیاسی گرد هم جمع شدند تا پیام همبستگی خود با مردم معترض را اعلام کنند.
داستان متروپول، داستان سینما رکس، داستان ساختمان پلاسکو در تهران و داستان‌های دیگری که در عرض این 43 سال گذشته ملت ایران باهاش روبرو بوده پایان پذیر نیست تا زمانی که این حکومت بر سر قدرت هست و اون روزی که این حکومت هست به پایین کشیده شود زیاد دور نیست. فقط همت ما ایرانیان در هر جای دنیا که هستیم باید روز به روز بیشتر بشود
و به همت همه ما ایرانیان کانادا، تورنتو، ونکوور، اتاوا، مونترال، همه و با همه دست در دست هم دادیم و به همت خانواده کشته شدگان پرواز و اوکراین آقای اسماعیلی و همه دست به دست هم دادیم و تونستیم ثابت کنیم که میشه پشت جمهوری اسلامی را به خاک مالید.
تورنتو واقعا همیشه تا اونجایی که من ملاحظه کردم در خط مقدم حمایت پشتیبانی بوده و به خصوص در یک حالت هزار رنگ متکثر از انواع اقسام نیروها احزاب، گروه‌ها، شوراهایی که به وجود اومده همشون در این تورنتو یه نمایندگی دارن. و جالب هستش که هر بار که من میام دیگه جایی تعجب نیست که ببینم که مثلا جمهوری خواهان، طرفداران نظام پادشاهی، کمونیست‌ها، ناسیونالیست‌ها همه به گرد هم اومدن و فقط و فقط برای آزادی میهن و آزادی ملت هستش که به گرد هم میان. اینجا
مهمترین پیامی که داره اینه که دلگرمی میده به هموطنان ما در داخل ایران که ما اونا رو فراموش نکردیم. به اونا میگه که ما کسایی که در خارج کشور هستن، مخالف جمهوری اسلامی هستن و برای سرنگونی کار میکنن، و این پیامی است که ما امروز از تمام سخنرانا شنیدیم.
این به نظر من یه پیغام خیلی مهمی میفرسته برای جمهوری اسلامی و برای رهبران دولت‌های سراسر دنیا که ممکنه ما بین خودمون دیدهای مختلف داشته باشیم، بعضی ها چپ باشیم، بعضی ها راست باشیم، اما هممون متحدیم در این که جمهوری اسلامی رو ما رد میکنیم. ما جمهوری اسلامی یک رژیم قاتل و اشغالگر میدونیم و الان هم دیگه بعد از 43 سال یاد گرفتیم که باید با هم کار بکنیم و با جمهوری اسلامی مبارزه بکنیم.
اما باید صدای ما بلندتر باشد. باید بگوییم آنجا را مافیا اداره می کند، آنجا را عمام به سرهای جنایتکار و پاسداران خونریز اداره می کنند. تروریست قهرمان ملی نیست. اما آبادان، ما پر از خشمیم، با اینکه از اندوه می لرزیم اما پر از خشمیم. دست من از تو کوتاه است اما دل من با توست، راه من از تو دور است اما نمیگذاریم حقیقت را پایمال کنند، نمیگذاریم بر عدالتی که در انتظارشان است سدی بسازند. ما با تو هستیم آبادان، با خشم خود زندگی کن که سقوط آدم کش با خشم تو آغاز خواهد شد.
تورنتو بارها شاهد برگزاری چنین تجمعاتی بوده، تجمعاتی که به گفته برگزار کنندگان آن هدفش این است که به مردم معترض داخل کشور بگوید گروه‌های مختلف سیاسی در مخالفت با جمهوری اسلامی همصدا و متحد هستند.
بهرنگ رهبری خبرنگار رادیو فردا در کانادا گزارش می‌داد شمار دیگری از هنرمندان به بیانیه تفنگت را زمین بگذار پیوستند. شاهین بشیری.
در ادامه حمایت‌ها از مردم آبادان که داغدار رخداد فرو ریختن برج متروپول هستند و برخورد خشن نیروهای امنیتی، تعداد قابل توجهی از هنرمندان به جمع حامیان بیانیه معروف سینماگران تحت عنوان تفنگت را زمین بگذار پیوستند. این بیانیه پس از برخورد خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی و پلیس با اعتراضات مردمی به فساد و زد و بند منتهی به ریزش برج متروپول در آبادان منتشر شد. برخورد خشونت‌آمیز با مردم داغدار در آبادان با محکومیت بی‌سابقه‌ای در ایران مواجه شد و حتی نماینده خوزستان در مجلس خبرگان نیز به آن اعتراض کرد. پس از اعتراضات خوزستان و حضور خیابانی شهروندان در دیگر شهرهای ایران در همراهی با مردم آبادان، نزدیک به 200 نفر از سینماگران با امضای بیانیه موسوم به تفنگت را زمین بگذار مخالفت خود را با هر نوع خشونت اعلام کردند. آنها در بیانیه ای از نظامیان جمهوری اسلامی خواستند که سلاح‌هایشان را زمین بگذارند و به سرکوب مردم معترض ایران پایان دهند. اندکی پس از آن نیز شماری از هنرمندان و نویسندگان ایرانی در تبعید در بیانیه ای از نیروهای سرکوبگر خواستند تا اسلحه خود را زمین بگذارند. اکنون تعداد دیگری از هنرمندان به حمایت از بیانیه سینماگران برخاستند که در میان آنان نویسنده، نقاش، موسیقیدان، فیلمنامه‌نویس، کارگردان تئاتر، بازیگر، عکاس، مترجم، منتقد و تدوینگر به چشم می‌خورد. مانا نیستانی، کارتونیست مشهور که یکی از این امضا کنندگان است، در توضیح انگیزه خود برای حمایت از بیانیه تفنگت را زمین بگذار به رادیو فردا چنین میگوید:
واقعیتش ترجیحاً همیشه امضا نکردن انواع و اقسام بیانیه ها و اعلامیه ها بوده، مخصوصاً اونایی که در داخل با ملاحظات نوشته میشن ناچارن مجیزگویی بکنند یا خطاب به قدرت و حکومت هستند. قدرت و حکومتی که اساساً بنای حرف ناشنوی داره، برنامهش مشخصه که چی هست، وقعی به خواسته مردم نمی نهه، اساساً ارادهش با خواسته مردم در تضاد و مغایرت هست. اما این یکی فرق میکرد، برای اینکه هم متنش متن قاطع، متن خارج از مجیزگوییه، و هم این که مخاطبش بخش دیگر از خود این شهروندان هستند که با عذر مأمور و معذور دست به اسلحه میبرند رو به همشهری‌ها، همکشوری‌ها، هم میهنان خود، اونها رو به تیر میزنن به فرمان بالایی‌ها، تفنگ رو زمین بگذارند، با مردم باشند، علیه مردم نباشند، به خود مردم بپیوندند. به نظرم پیام خوبی داشت، برای همین من هم حمایت کردم.
امضا کنندگان بیانیه تفنگت تا زمین بگذار با اشاره به اینکه فوج خروشان مردم ستم دیده از جای جای ایران فریاد همراهی و همدلی با مردم دردمند آبادان سر داده اند، از همه افرادی که در یگانهای نظامی تبدیل به عامل سرکوب مردم شده اند خواستند اکنون که خشم عمومی از فساد، دزدی، ناکارآمدی، سرکوب و خفقان امواج همبسته ای از اعتراضات مردمی را به دنبال داشته، سلاح‌های خود را بر زمین گذاشته و به آغوش ملت بازگردند. از زمان انتشار بیانیه معروف به تفنگت را زمین بگذار، رسانه‌های نزدیک به نهادهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی با انتشار گزارش‌ها و گفتگوهایی شدیداً از این بیانیه انتقاد کرده و مدعی شدند که برخی از این سینماگران امضای خود را پس گرفتند. دو روز پس از انتشار این بیانیه، محمد رسولوف، نویسنده و کارگردان شناخته شده، با انتشار متنی در اینستاگرام خبر داد که پس از انتشار بیانیه، تماس‌های زیادی از سوی نهادهای مختلف با سینماگران امضا کننده این بیانیه گرفته شده و از آنها خواستند که امضای خود را پس بگیرند یا با خبرگزاری‌ها برای بی‌اعتبار کردن این بیانیه گفتگو کنند. اما اکنون با پیوستن جمع قابل توجهی از سایر هنرمندان به امضا کنندگان این بیانیه، به نظر می‌رسد تلاش نهادهای امنیتی برای بی‌اعتبار کردن آن به نتیجه نرسیده باشد.
شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش میداد. رأی بازی ناتمام سرخ‌های تهران و تبریز اعلام شد. فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران روز گذشته رأی دیدار جنجالی و نیمه تمام تراکتور پرسپولیس در هفته 28 لیگ برتر را اعلام کرد که بر این اساس پرسپولیس 3-0 برنده این بازی شد. طبق این رأی همچنین باشگاه تراکتور باید مبلغ 350 میلیون تومان جریمه نقدی پرداخت کند. امید آلیشا کاپیتان پرسپولیس هم به پرداخت 60 میلیون تومان جریمه و 2 جلسه محرومیت از همراهی تیمش محکوم شد. بر پایه رأی کمیته انضباطی، دیدارهای دو تیم پرسپولیس تراکتور در فصل آتی در ورزشگاه‌های بدون تماشاگر انجام می‌شود. باشگاه تراکتور هم در واکنش به این رأی گفته به کمیته استیناف شکایت خواهد کرد. دختران والیبالیست ایران روز دوشنبه در نخستین روز رقابت‌های والیبال دختران نوجوان آسیا در تایلند خوش درخشیدند و برابر تیم استرالیا با نتیجه 3-0 به پیروزی رسیدند. طبق برنامه تیم والیبال دختران ایران روز چهارشنبه دومین دیدار خود را برابر تایلند میزبان برگزار خواهد کرد. تیم فوتبال امید یا تیم زیر 23 ساله های ایران روز سه‌شنبه در سومین و آخرین بازی از دور گروهی مسابقات زیر 23 سال آسیا در ازبکستان برابر میزبان به میدان می رود. شاگردان مهدی مهدوی‌کیا که در دو دیدار ابتدایی با بنمایش گذاشتن بازی های ضعیف برابر قطر 1-1 متوقف شدند و مقابل ترکمنستان 1-2 بازی را واگذار کردند، در دیدار برابر ازبکستان حتما باید ببرند و برای صعود چشم به نتیجه بازی دیگر این گروه داشته باشند. سایت فدراسیون فوتبال ایران سرانجام به طور رسمی دیدار تدارکاتی تیم ملی این کشور برابر الجزایر را تایید کرد. بر این اساس تیم فوتبال ایران که در اردوی قطر به سر می‌برد، روز 22 خرداد در یکی از ورزشگاه‌های دوحه با الجزایر دیدار می‌کند. بعد از لغو چند بازی تدارکاتی به دلایل گوناگون، این اولین بازی ایران در راه آمادگی جام جهانی در این ایام فیفا دی است. و تیم‌های آسیایی راه یافته به جام جهانی همچنان در حال برگزاری بازی‌های مهم تدارکاتی هستند. تیم فوتبال ژاپن روز گذشته در توکیو برابر تیم ملی برزیل به میدان رفت و در پایان با یک گل مغلوب این تیم شد. قضاوت این مسابقه را علیرضا فغانی داور سرشناس ایرانی بر عهده داشت که چند سالی است به کشور استرالیا مهاجرت کرده. روز گذشته همچنین کره جنوبی هم با دو گل شیلی را شکست داد. آمریکا، یکی از رقیبان ایران در گروه دوم جام جهانی نیز روز دوشنبه برابر اوروگوئه به تساوی بدون گل رسید. فریبرز غریب، رادیو فردا.
2042-21-12-21-12-13 شماره پیامگیر رادیو فرداست. اخبار و گزارش ها از رادیو فردا رأس هر ساعت.